صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما. به برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه هفته آذر 1391 که خورشیدی هستیم، برابر با 27 نوامبر سال 2012 میلادی، و به مدت 90 دقیقه با شما همراه خواهیم بود برای مروری بر رویدادهای مهم ایران و سایر نقاط جهان. هوای بارانی دیروز شهرهای غربی کشور در شهرهای غربی کشور امروز شهرهای نیمه شرق ایران رو در بر گرفته، به طوری که استانهای مازندران، گرگان، سمنان، خراسان، یزد، بیرجند، کرمان و هرمزگان صبح و بعد از ظهر رو زیر باران خواهند گذراند. فردا رفته رفته از میزان باران در این استانها کاسته میشه. یادآوری این که در استانهای فارس و بوشهر باران دیروز خیلی شدید بود، به طوری که در برخی شهرهای استان بوشهر مانند آبپخش سیل جاری شد. در شیراز هم میزان باران دیروز قابل توجه بود. امروز در مجموع دمای هوای شهرهای ایران همچنان در بامداد خیلی پایینه و در بعد از ظهر حد اکثر دما در نیمه شمالی کشور بین 6 تا 10 درجه بالای صفر، به جز نوشهر که 1 درجه است و شهرکرد 2 درجه. در نیمه جنوبی هم دمای هوا بین 11 تا 26 درجه بالای صفر خواهد بود. البته حد اکثر عرض میکنم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه امروز، نوشین سید حسینی در اتاق خبر، کیان معنوی در بخش تهیه گزارش و در بخش فنی مهرداد، تد و پتر همراه ما خواهند بود تا برنامه صبحانه با خبر امروز رو همراه با گزارش، خبر، تحلیل و گفتگو تقدیمتون کنیم. البته به جهان فرهنگ و هنر هم سری خواهیم زد و از تازه‌های جهان موسیقی هم با خبر خواهیم شد. در آغاز مثل همیشه به خبرها می‌پردازیم در همراهی نوشین سید حسینی که در طول شب خبرها رو دنبال کرده، خبرها رو برای ما تهیه کرده و آماده است که خبرها رو از او بشنویم. صبح بخیر نوشین.
صبح بخیر میرعلی. صبح بخیر به تو میرعلی و صبح بخیر به تمام شنوندگان رادیو فردا. البته وقت بخیر. صبح بخیر به اون دسته که توی ایران هستند و صبحانه‌شون رو با ما صرف میکنن.
بله، در ابتدای خبرها بیش از این که به خبرهای مهم دیگه بپردازیم، قبلا در خبرها شنیده بودیم امروز از روزی که قرار است که نبش قبر یاسر عرفات در پاریس انجام بشه، و یعنی در پاریس آزمایش‌هایی درباره علت مرگ یاسر عرفات انجام بشه، برای اینکه همسر یاسر عرفات شکایت کرده و گفته که یاسر عرفات به مرگ طبیعی و با بیماری از دنیا نرفته بلکه مصمومش کردن. در این مورد چه خبر بیشتری دارید؟
درسته میرعلی، بعد از اینکه یه مؤسسه سوئیسی آزمایش‌هایی رو بر روی لباس‌های یاسر عرفات انجام داد، مشخص شد که مقادیر زیادی پولونیوم، ماده رادیواکتیو پولونیوم روی لباس‌های اون وجود داشته. بعد از این داستان مسئولان فرانسه، چون یاسر عرفات در بیمارستانی در پاریس درگذشت،
بیمارستان پرسی هست در حومه پاریس. من به این دلیل حرفتو قطع کردم، برای که اون زمان من خودم در برابر این بیمارستان درباره همین بیماری و بستری شدن یاسر عرفات گزارش داده بودم.
بعد از مرگ یاسر عرفات گویا که پزشکان تشخیص ندادن اون موقع که اصلا دلیل مرگش چی بوده، بنابراین و بعد از تحقیقاتی که این مؤسسه سوئیسی انجام داد، در سال 2004 یعنی حدود 8 سال قبل پرونده‌ای در فرانسه باز شد درباره احتمال قتل اون توسط این سم، و تا اینکه امروز که روز موعود هست برای نبش قبر یاسر عرفات در رام الله در مناطق فلسطینی، و یک گروهی شامل متخصصان فرانسوی، روسی، سوئیسی و از سرزمین‌های فلسطینی هم در این عملیات شرکت خواهند داشت و باید دید که به چه نتایجی خواهند رسید.
بسیار خوب نوشین، پس بشنویم سایر خبرهای مهمی رو که برای ما تهیه کردید.
متشکرم میرعلی. زبگنیف برژینسکی مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه در سخنانی درباره احتمال شرکت آمریکا در عملیات حمله به ایران آن را اقدامی کاملا غیر مسئولانه و بالقوه بسیار غیر اخلاقی خواند. در مراسمی که از سوی شورای ملی ایرانیان آمریکا و انجمن کنترل تسلیحات روز دوشنبه در واشنگتن برگزار شد، برژینسکی 84 ساله حمله به ایران خواه توسط اسرائیل یا آمریکا را بدترین گزینه برای جلوگیری از تمایل تهران به ساخت تسلیحات هسته‌ای دانست. کشورهای غربی و اسرائیل ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی سودان سونا، در روز دوشنبه قرار است دو کشتی ایرانی در هفته جاری به منظور سوختگیری در بندر سودان پهلو بگیرند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، السوارمی خالد سعد سخنگوی ارتش سودان به خبرگزاری سونا گفته است که دو کشتی ایرانی روز جمعه به منظور سوختگیری و تأمین تدارکات در بندر سودان در کناره دریای سرخ پهلو خواهند گرفت. در یک ماه گذشته پس از آنکه سودان انفجار کارخانه صنایع نظامیش در خارتوم را کار اسرائیل دانست، این دومین باری است که کشتی‌های ایرانی در بندر سودان پهلو می‌گیرند. حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور زمان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری را اردیبهشت ماه و کاندیداهای اعضای شورای شهر را فروردین ماه سال آینده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور ضمن اعلام این خبر تعیین تقویم نهایی انتخابات را مکول به تشکیل ستاد انتخابات کرده است. بنابر این گزارش انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری ایران 24 خرداد ماه سال آینده برگزار می شود.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی برای آخرین خبرها. اینک بپردازیم ببینیم در صبحانه با خبر امروز چه مطالبی هنگام صرف صبحانه خواهید شنید. 5 روز پس از تصمیم محمد مرسی برای گسترش قدرت خود، مصر همچنان در قلیان است و مخالفان این تصمیم میدان التحریر قاهره را ترک نکردند. با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در همین زمینه گفتگو خواهیم کرد. نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی گفته که رئیس پلیس فتا باید برکنار بشه. گزارش نگران کننده بانک مرکزی درباره وام‌هایی که به بانک‌ها پس داده نشدند. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند. و در این بخش نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. همچنان که وعده کرده بودیم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در تماس مستقیم هستیم تا درباره آخرین تحولات مصر جویا بشیم. آقای جزایری سلام، صبح شما بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری در این چند روز خبرها رو از رادیو فردا و همچنین از طریق شما دنبال کردیم. پس از سلسله اعتراض‌هایی که از سوی قضات مصری به دلیل فرمان اخیر محمد مرسی در جهت گسترش قدرت او در سرتاسر مصر برگزار شده، شامگاه دوشنبه اعضای شورای عالی قضایی مصر با محمد مرسی دیدار و در این زمینه گفتگو کردند و گویا توافق‌های هرچند نسبی در پس این گفتگوها حاصل شده. میتونم بپرسم واقعا این توافق‌ها چی بوده و آخرین تحولات در این زمینه چی هست؟
آقای حسینی همینطور که میدونید بیشترین اعتراض‌ها تا اینجا یک کار از جهت صنفی از سوی قضات بوده، چرا که فرمان‌های آقای مرسی به طور دقیق قوه قضاییه رو هدف قرار گرفته. شورای عالی قضایی با آقای مرسی دیدار کرد. توافقی که حاصل شد این بود که فرمان 6 ماده، البته 7 ماده است که 6 مادهش مهم است، این 6 ماده به قوت خودشون باقی بمونن، هیچ تغییری در اونها حاصل نشه، فقط یک تبصره اضافه شده و اون این هست که از این به بعد فرمان هایی که مربوط به مسائل ملی هست از احکام قضایی مسئول میمونن، اما اونهایی که مربوط به مسائل اداری هستن احکام قضایی میتونن به اونها بپردازن و اونها رو نقض کنن. منظور از اونهایی که مربوط به احکام مسائل ملی هستن اونهایی هستن که به سیاست خارجه، به مسائل انتخابات، رفراندوم و همچنین نهادهای انتخابی مرتبط هستن. اینها رو در صورتی که آقای مرسی در این باره فرمانی صادر کنه، حکم قضایی نمیتونه اونها رو نقض کنه. اما در بقیه موارد، مثلا دادستان که آقای مرسی رو برکنار کرده بود، همچنان بر خارج از سمت خودش میمونه و بر نمیگرده.
آقای جزائری، در حالی که حزب اخوان المسلمین گفته که در تظاهراتی که قبلا قرار بود برگزار بشه شرکت نمی‌کنه و این تظاهرات رو در حمایت از محمد مرسی لغو کردن، اما مردم همچنان در خیابان‌ها هستند، منظورم مخالفان هست، آیا این توافق‌ها میتونه منجر به این بشه که مردم مصر خیابان‌ها رو تخلیه کنن و منتظر باشن ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد و کلا موضع مخالفان چی هست؟
به نظر من بیم از زد و خورد و اینکه احتمالاً زد و خورد منجر به کشته یا زخمی شدن تعداد بیشتری از افراد بشه، اخوان مسلمین رو بر اون داشت که تظاهراتی که اعلام کرده بودن امروز سه‌شنبه برگزار میخوان بکنن لغو کنن. اما مخالفان تا اینجای کار به نظر نمیرسه که عقب نشینی کرده باشن از خواسته هاشون. همونطور که گفتید در میدان احتریر همچنان مخالفان آقای مرسی حضور دارن و همچنان دعوت روز سه‌شنبه برای تظاهرات به قوت خودش باقی هست. همچنین شهرهای سیاسی، همین صبایی نامزد چپگرای انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر کنفرانس خبری داشته، گفته که توافق شده که اعتراضهای خیابانی تا زمان لغو فرمان آقای مرسی ادامه پیدا کنه. آقای مرسی رو دیکتاتور جدید توصیف کرده همدین صبایی. محمد البرادی هم با یکی از روزنامه‌های مصری، روزنامه المصریون، مصاحبه کرده، آقای مرسی رو فرعون جدید مصر توصیف کرده و گفته بعید نمیدونه در صورت ملتهب‌تر شدن اوضاع ارتش دوباره به خیابون‌ها بیاد و قدرت رو در دست بگیره.
آقای جزائری، با وجودی که این خبر همچنان در صدر مهمترین خبرهای رسانه‌های بین‌المللی قرار داره، اما مثل این که واکنش‌های بین‌المللی از سوی کشور مختلف اندکی کمرنگ بوده، اینطوره یا اشتباه می‌کنم من؟
واکنش‌ها اول که این فرمان صادر شد واکنش‌های متعددی داشتیم از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، فرانسه، بعضی کشورهای عربی و آمریکا. اما روز گذشته خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با وزیر امور خارجه مصر آقای محمد کامل امر صحبت کرده، گفتگو کرده. در این گفتگو تأکید کرده که آمریکا نگران هست از فرمان آقای مرسی و از متمرکز شدن قدرت در دست یک نفر یا یک گروه و خواسته بحران سیاسی مصر به طور مسالمت‌آمیز و از راهی دموکراتیک حل بشه. سخنگوی کاخ سفید هم همینطور همین نگرانی رو ابراز داشت و بر مسالمت‌آمیز حل شدن بحران مصر تاکید کرد و گفت آمریکا خواهان اون هست که قانون اساسی در مصر تدوین بشه که جلوی متمرکز شدن قدرت در دست یک گروه رو بگیره.
حتی برخی از مخالفان خواهان استعفای محمد مرسی شدن. همچین امری اصلا امکان پذیر هست؟
در شرایط فعلی بعید به نظر میرسه، چون که موافقان آقای مرسی هم در خیابان‌ها کم نیستن و هم در سازمان‌ها. مثلا قوه قضاییه باشگاه قضات که اعلام اعتصاب کرده و خواسته که قضات به محل کار خودشون نرن، اما شاهد این هستیم که همه قضات به این درخواست تن ندادن و برخی به محل کار خودشون رفتن کماف سابق و برخی دیگه هم امتناع کردن از رفتن به محل کار.
خیلی ممنونم از شما آقای جزائری. در ادامه برنامه صبحانه با خبر یادآوری این نکته لازمه که میتونید برای ما پیام بفرستید و نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بگید با شماره تلفن 20420221122112 و یا از طریق اس ام اس با شماره 20420603874150. فعلا نظرات شما رو که تا این لحظه دریافت کردیم به اتفاق میشنویم.
باید مبارزه ملت مصر درس عبرتی باشد که چگونه با اعتراضات حق طلبان خیش رئیس جمهور جدید مصر مرسی را تسلیم خواستهای قانونی خود کردند. که ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
با بایستی فضا برای کلیه کسانی که قصدشون خدمت به ایران و ملت ایران است کاملا باز باشد و نه برای نوکران ملایان که در این مدت 30 سال عملا ثابت کردند که نه ایرانی اند و نه قصدی برای خدمت به ملت ایران دارند.
شما به حضرت اسرائیلید، نمیدونم چرا، ولی خب یه جوری دلتو خوراک میشه وقتی اینا که زنگ میزنن به اسرائیل حرف مفت میزنن و دری بری میگن هیچی نگه آدم بهتره.
جناب آقای محمد ملکی، اگه صدای بنده را میشنوید، به عنوان یک جوان ایرانی و به نمایندگی از تمام جوانان ایران، دست و پیشانی شما را ما میبوسیم، بهتون افتخار میکنیم آقا، بهتون افتخار میکنیم.
برای آقای خامنه‌ای بگویید تا کی میخوایی مردم را سرگردان کنی؟ یه روز گریه میکنی، یه روز امام حسین، یه روز حضرت علی، هر روز یکی پیشه میکنی و مردم را گول میزنی، تا کی میخوایید این کارا ادامه بدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبر داغ اقتصادی در ایران گزارشی است که بانک مرکزی به تازگی درباره وضعیت پولی و اعتباری بانک‌های کشور منتشر کرده. در این گزارش تازه به اوجگیری حجم مطالبات معوق بانک‌ها تأکید شده، یعنی وام‌هایی که به بانک‌ها پس داده نشدن. برای اینکه دریابیم چرا وام‌های کلان بانکی دود میشن و از بازگشت اونها خبری نیست، با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی و روز خوبی را آرزو می‌کنم برای شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آمار منتشر شده در این گزارش بانک مرکزی از جمله نشان میده که بدهی‌های معوق به شدت بر فعالیت‌های بانکی ایران سنگینی می‌کنند. اصولاً بدهی‌های موقت بدهی‌های معوق بانکی چه تعریفی داره و حجم اونها چقدره؟
نظام بانکی آقای حسینی بر پایه اعتماد و مسئولیت بنا شده و کسی که از بانک اعتبار دریافت میکنه متعهد به بازپرداخت اون هست. بدهی های معوق مجموعه مطالباتی هست که یا سررسید اونها گذشته یا اینکه اصولاً بانک اونها رو مشکوک الوصول تلقی میکنه و یا دیگه اصلا امیدی به پس گرفتن اونها نداره. در همین گزارش بانک مرکزی گفته میشه که در پایان خرداد ماه گذشته حجم بدهی های معوق بانک ها، اما از بانک های دولتی و خصوصی، رسیده است به 61,000 میلیارد تومان، 14,000 میلیارد تومان بیش از خرداد سال 90. گویا طی 7 سال گذشته مطالبات معوق بانک ها 15 برابر شده.
آقای خاوند، سوالی که برای همه پیش میاد این هستش که این همه پول کجا رفته و چرا بانک مرکزی نمیتونه اونها رو پس بگیره؟
اصولا دریافت کنندگان تسهیلات بانکی که بدهی های خودشون رو پس نمیدند به 2 دسته تقسیم میشن. دسته اول اونایی هستن که حسن نیت دارن ولی به دلایلی توانایی انجام این کار رو ندارن. میدونیم که کشور در حال حاضر در وضعیت رکود تورمی هست. طوفان ارزی خیلی از واحدهای تولیدی رو در موقعیتی شکننده قرار داده و طبعا کم نیستند فعالان اقتصادی که اصولا نمیتونند وام دریافتی خودشون رو پس بدن. در عوض دسته دومی هستند متعلق به حلقه های با نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی که به برکت روابط سیاسیشون صدها میلیارد تومان وام گرفتند. بخش بزرگی از این پول رو موقعی که قیمت دلار 1/3 امروز بود به دبی، کانادا یا جاهای دیگه منتقل کردند و حاضر به پس دادن بدهی‌های خودشون نیستند. از کل مطالبات معوق که 61,000 میلیارد تومان هست، گویا تا امروز فقط 400 میلیارد تومان اون وصول شده معادل 0.7%.
بدهکاران اصلی نظام بانکی که در به وجود آوردن مشکل مطالبات معوق نقش اول رو دارن، آقای خاون چه کسانی هستند؟
مسئول این وضعیت مسلماً شهروندانی نیستند که برای گرفتن مبلغ ناچیزی اعتبار از بانک ها باید ماها یا سالها بعضی موقع انتظار بکشند. از میان حدود 7 تا 8 میلیون پرونده مربوط به مطالبات معوق، 99% مربوط به کسانی هست که بدهیشون زیر 100 میلیون تومان هست. در عوض 7-8 نفر بدهی های معوق چند صد میلیارد تومانی دارند. این به معنای چپاول منابع بانکی هست در چارچوب یک فساد پردامنه و سازمان یافته.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای اینکه نگاهی بندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده، در روزنامه اعتماد به احتمال توقف اصلاح قانون انتخابات در نیمه راه اشاره شده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه دولتی‌ها نگران کاهش اختیارات دولت هستند و اعضای شورای نگهبان هم مخالف کاهش اختیارات شورای نگهبان. در نتیجه احتمال داره که طرح اصلاح قانون انتخابات در نیمه راه متوقف بشه. عکس یک روزنامه اعتماد هم به گفتگویی با مرتضی طلایی، فرمانده اسبق نیروی انتظامی پایتخت و عضو فعلی شورای شهر تهران، درباره دوره سوم شورای شهر تهران اختصاص پیدا کرده و یک گزارش هم منتشر شده درباره مروری بر اوضاع و احوال خانه‌های تاریخی در تهران و بی‌توجهی نهادهای مسئول در این باره.
روزنامه خراسان به سخنان و تحلیل رامین مهمانپرست درباره تأثیر موشک‌های فجر در جنگی که بین حماس و اسرائیل رخ داد پرداخته.
روزنامه خراسان در تیتر یک گفتگویی منتشر کرده با رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، و از قول او نوشته که ما با حماس اختلاف نظر سیاسی در مورد تحولات منطقه داریم، اما اینکه بهش موشک‌های فجر 5 دادیم در جریان جنگ اخیر علیه اسرائیل، این میتونه روابط ما با حماس رو بهتر بکنه. یک گزارش دیگر هم درباره تب بیپولی و رسیدن این تب به طرح پزشک خانواده در صفحه‌ای که روزنامه خراسان منتشر شده.
و همچنین در روزنامه قانون به مسئله افزایش بهای بلیت هواپیما اشاره شده.
روزنامه قانون در تیتر دوم گزارش داده که مجلس شورای اسلامی به افزایش بی‌رویه قیمت بلیت هواپیما واکنش نشون داده و گفته که دولت مجوز افزایش قیمت‌ها رو نداره و این قیمت‌ها بار دیگر باید کاهش پیدا بکنه. یک خبر هم در ارتباط با پرونده ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در حین بازداشت کشته شده، در صفحه یک روزنامه قانون از قول مهدی دواتگری، مأمور ویژه مجلس، در ارتباط با این پرونده منتشر شده که به صراحت ایشون پلیس فتای نیروی انتظامی رو مقصر معرفی کرده.
سخنان فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیوند با ورود زودهنگام ناو آمریکا به خلیج فارس مطلبی است که در روزنامه آرمان به چشم می‌خوره.
روزنامه آلمان در تیتر یک از قول فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نوشته که دلیل ورود زودهنگام ناو آمریکایی به خلیج فارس اینه که ناو قبلی که در خلیج فارس بوده اشکال فنی پیدا کرده و نیروی دریایی ارتش آماده مقابله با این نیروها هست. عکس یک روزنامه آلمان هم به رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، اختصاص پیدا کرده و گفتگویی با او درباره موقعیت فعلی اصلاح طلبان در عرصه سیاسی ایران.
روزنامه تهران امروز مطلبی داره درباره اظهارات دیروز اهود بارک، وزیر دفاع کنونی اسرائیل و نخست وزیر پیشین، که گفته که تا 3 ماه دیگه از همه فعالیت‌های سیاسی و نظامی خودش کنارگیری می‌کنه.
روزنامه تهران امروز که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست، این سخنان وزیر دفاع اسرائیل رو نخستین پس‌لرزه‌های پیروزی مقاومت اسلامی توصیف کرده. عکس یک روزنامه تهران امروز هم به تجمع 20,000 نفری اعضای گردانهای از زهرای بسیج برای ترویج حجاب در میدان امام حسین تهران اختصاص یافته.
و روزنامه ابتکار که پیشقدم رسیدگی به اوضاع انتخابات آینده شده و درباره چگونگی شرایط نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری مطلبی نوشته.
بله آقای حسینی، روزنامه ابتکار در تیتر یک از قول حسن علی نوری از مقام‌های وزارت کشور نوشته که ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آینده از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد. عکس یک روزنامه ابتکار هم به سیلاب در جنوب و سرما در شمال اختصاص پیدا کرده و البته این روزنامه هشدارهای تازه هواشناسی درباره ادامه بارندگی ها رو هم منعکس کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. نماینده
متشکرم از شما آقای حسینی.
نماینده ویژه مجلس شورای اسلامی در پرونده مرگ ستار بهشتی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که کمترین هزینه که پلیس فتا پس از به گفته او اشتباه در برخورد با ستار بهشتی باید بپردازه برکناری یا استعفای فرماندهی پلیس فتا است. رویا کریمی مجد.
خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که مهدی دعواتکری نماینده ویژه مجلس در بررسی علت مرگ ستار بهشتی گزارشی از آخرین پیگیری‌های خود را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تنها زندان اوین و بازداشتگاه پلیس آگاهی جزء بازداشتگاه‌های قانونی هستند که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کنند، گفته است دوائر انتظامی تنها می‌توانند متهم را برای ساعاتی کوتاه و با حضور افسر نگهبان در محلی که به عنوان تحت نظرگاه و نه بازداشتگاه وجود دارد تحت نظر قرار دهند. مهدی دعواتکری با اعلام اینکه نگهداری ستار بهشتی پس از دستگیری بدون دستور قضایی در تحت نظرگاه پلیس فتا به مدت یک شب کاملا غیرقانونی بوده است، افزوده است که در روزهای سوم و چهارم بازداشت ستار بهشتی علی‌رغم دستور قاضی مبنی بر انتقال متهم به بازداشتگاه آگاهی، پلیس فتا پس از بازپسگیری متهم از زندان اوین باز هم وی را به تحت نظرگاه پلیس فتا منتقل کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، نماینده ویژه مجلس در پرونده ستار بهشتی خواستار کناری و یا استعفای فرماندهی پلیس فتا شده و اظهار داشته است که ابراز براءت پلیس فتا از اشتباه صورت گرفته که منجر به هزینه برای نظام شده با برکناری و یا استعفای فرماندهی پلیس فتا امکان پذیر است. مهدی دعواتکری در همین حال اعلام کرده است که بر اساس نظریه پزشکی قانونی قطعا صدمات بدنی منجر به فوت و یا قتل ستار بهشتی نشده است. این در حالی است که کارشناسان حقوقی میگویند که تنها واژه‌ای که میتوان در پرونده ستار بهشتی به کار برد واژه قتل است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این مورد به رادیو فردا گفته است
مسلم این است که ستار بهشتی در طول بازداشت شکنجه شده. سعی کردند با یک مصاحبه با رئیس پزشکی قانونی بگویند که نه علت مرگ عارضه قلبی بوده که اون اظهارات هم هیچ اثری نداره برای اینکه رئیس پزشکی قانونی در این پرونده هیچ نقش و هیچ سمتی نداره با توجه به ابعادی که این پرونده پیدا کرد در رسانه‌های خبری چه در داخل چه نظر بین‌المللی. بالاخره در حال حاضر دادستانی تهران به اینجا رسیده که میگویند مرگ ممکن است بر اثر فشار، حالا یا فشارهای جسمانی یا فشارهای روانی وارد شده باشه، ولی این فشارهای جسمی و روانی تعریف دیگری غیر از شکنجه نداره. اون چیزی که مسلم است از نظر حقوقی عنوان دیگری غیر از قتل ناشی از شکنجه این جنایت نداره و نمیتونن این رو مغلوب بکنن ببرن مثلا روی این که بدرفتاری ماموران یا تخلف ماموران و این مسائل. عنوان قتل ناشی از شکنجه است بلاغیر.
با این همه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از قول یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی اعلام کرد ماموران امنیتی چند روز پس از دفن آقای بهشتی از خانواده وی رضایت اجباری گرفتند. این منبع آگاه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که ماموران امنیتی مادر ستار بهشتی را به دفترخانه بردند و از آنها رضایت کتبی گرفتند. پیش از این اما مادر این وبلاگ نویس به وبسایت سهام نیوز پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی از پیشنهاد پرداخت دیه فرزندش توسط مأموران خبر داده و گفته بود که این پیشنهاد را نپذیرفته است.
پس از گزارش رویا کریمی مجد یک اس ام اس رو می‌خونیم که همین الان به دستمون رسیده. شنونده برای ما نوشته یعنی یه حکایت نقل کرده که حتما قبلا شنیدید. حاکم عادلی بود، روزی گفت هر کس هر مشکلی دارد بگوید تا رسیدگی کنم. حسن به نزد حاکم رفت، گفت پس نان که گفتی کو، کار کو، آب کو،